I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
سلام. این 12th و آخرین اپیزود از فصل اول پادکست طنزپردازیه. از ساعت خوش تا شبهای برره، مرد چند هزار چهره، شوخی کردم، قهوه تلخ، هیولا و و و. صحبت از مهران مدیری یعنی صحبت از کمدی بعد از انقلاب. چون قبل از مهران مدیری تو تلویزیون ایران، البته بعد از انقلاب منظورمه، خبر چندانی از کمدی نبود. فقط گاهی منوچهر آذری میومد سوت بلبلی میزد، از خوشحالی رگ به رگ میشدیم. تلویزیون وقتی خیلی میخواست نشاط و سرمستی از خودش بروز بده، خواننده‌ای با کت و شلواری که 2 سایز از خودش بزرگتر بود رو ورنش میورد، پیرهن زرد قناری میپوشون بهش، لای گلها و زنبورها میخوند بهار آمد و شمشادها جوان شده اند. شمشاد گیاهیست همیشه سبز که شهرداری کنار جدول خیابان میکارد تا یه چی سبز آنجا باشد. با همه این حرفا، الان فقط میخوام از یک شو تلویزیونی بگم براتون به اسم دور همی. شوی با طرحی از مهراب قاسمخانی، در واقع با کارگردانی مهراب قاسمخانی شروع شد. از همون موقع هم کلی حاشیه داشت. اولین حاشیه هم این بود که بعد از چند قسمت گروهی از دوستان اومدن سر پروژه، گفتن راستی کارگردانتون مهراب قاسمخانیه؟ او ایشون ممنوع تصویره. مدیری گفت خب تو تصویر نیست که. گفتن ایناهاش، ما که داریم میبینیم تو تصویر ما کنار بچهای دکور وایساده با اون سیبیلاش. خلاصه این که مهراب قاسمخانی رو فرستادن خونه‌شون استراحت کنه و خود مهران مدیری شد کارگردان. هنوز این حاشیه تموم نشده بود که تصاویری پخش شد از یک شو تلویزیونی تو هندوستان به اسم شب‌های کمدی با کاپل. همه چیزش عین دور همی بود. یعنی در واقع برعکس، همه چیز دور همی عین اون بود. شکل دکور، رنگ دکور، محتوای برنامه. به نظر من کپی کردن یه برنامه خارجی اشکالی نداره. کپی رایت هم که به حول و قوه الهی تو این مملکت نداریم که خب فدای سر 85 میلیون آریاییمون. واقعیت اینه که وقتی پدیده‌ای به اسم تلویزیون تو جهان همه‌گیر بود و شب‌ها مثلا برنامه‌های آنچنانی پخش می‌کرد، تو ایران پدر و مادرها داشتن خاطره جن‌های هموومی تعریف می‌کردن و بچه‌هاشون رو دوچار شب ادراری می‌کردند. اونا پیشرفت کردن تو رسانه‌هاشون، تجربه کردن، بلد شدن و خیلی طبیعیه که ما بخوایم از تجربیاتشون استفاده کنیم. البته یه خورده اگه بومی سازی بشه به قول دوستان بهتره، ولی هر نوع کپی که ملت دوست داشته باشن چرا که نه. احسان علی خانی تالنت شو درست کنه، شب کوک دی وایس درست کنه و الاخر
یک و یک و یک سانو خنه شو دو و دو و دو آفرین، زانوت خم نشه خانم، قبول نمی کنم. نه نه، زانوت خم نشه خانم، زانوت خم نشه. آها، یک و یک و یک خانم قرده، زانوت خم میشه، من قبول نمی کنم. زانو نباید خم بشه، یا جلو ها بدون خم شدن زانو آفرین.
یکی از نقدهایی که به دوره همی میشد و میشه نگاه از بالا به پایین مهران مدیری به کسایی که میان رو صحنه. تو برنامه 7 مسعود فراستی این موضوع رو مطرح کرد. مهران مدیری هم جواب داد که آگاه به این قضیه و اصلاحش کرده. کو ما که ندیدیم. درسته که اونایی که میان بالا به میل خودشون میان، بعضی با عنف و اصرار میان بالا، ولی خب به عنوان مجری یه برنامه رسمی باید رفتار کاملا با احترام باشه. هرچند کسانی که اومدن بالای صحنه به خاطر یه تبلت حاضر باشن ادای گوریل در بیارن. قضیه حضور مخاطب تو برنامه‌های پرمخاطب چیز جدیدی نیست که الن شو هزار ساله داره مردم رو تو برنامه‌اش مشارکت میده و خیلیای دیگه. یه اینقدر اگه بگو بانو بی احترامی کرده باشه. سمت و سویی که تو برنامه دوره همی هست نوعی دست انداختن و خندیدن به فهم و شعور کسایی که میان بالا، یا حداقل اینطور به نظر میرسه.
تحصیلات؟
بله، کارشناسی.
انیمیشن سازی خوندم.
من همینجوری باز میکنم نمیبینم. خودتون باز کنین. بخونید یه غزل از حافظ بخونید.
ای سرو ناز حسنی که خوش می روی به ناز، اشتیاق رو به ناز تو هر لحظه صد نیاز.
چیو؟
هر لحظه صد نیاز.
اشتیاق؟
اشتیاق بابا.
بله.
فرخونده باد طلعت خوبت که
فرخونده
باد طلعت خوبت که در ببخش بول شد در اثر دوریدن برقرد
فکر کنید یه دفعه یه آدم معمولی از همه جا بیخبر روی صحنه‌ای که میلیون‌ها نفر قرار ببیننش ظاهر میشه. بعد مهران مدیری رو از دو متری میبینه اونجا، بعد نور پروژکتورها، نگاه دوربین‌ها، عظمت صحنه. تو اون شرایط الهه قمشه‌ای رو هم یهو بکشن بالا، یادش میره الله یا ایو از ساقی تکست تتلو نیست. بازی که مهران مدیری را میندازه بازیه که از پیش بازندش مشخصه. مردم. اسم چند تا شاعر رو بگو، چند تا نویسنده ایرانی نام ببر، سه تا سبک نقاشی بگو و خنده حضار که عرصه رو بر اون تبلت جوی بیچاره تنگ و تنگتر میکنه و بعد مهران مدیری بادی به غبغب میاندازه و میگه این سوالا که حالا خیلی ساده بود دیگه، چی میشه پرسید که بتونی شما جواب بدید احمقا. جا داره یه نکته روانشناسی بگم الان. همیشه پشت تحقیر نادانی دیگران یه حس پیروزی و وای چقدر من بلدم نهفته است، وگرنه اگه نادانی هم باشه در اطراف ما که البته موج میزنه، این نادانی قاعدتاً باید حس نگرانی و ناراحتی عمیقی در ما ایجاد کنه، نه اینکه ته دلمون قند آب بشه و قارقار بخندیمش.
گدای کوی تو از هج از هج خلد مسخنی است. اسیر عشق تو از هر دو عالم آزاد است.
رد میشی میری که من چیزی نگم نه؟ مصرع قبلش رو یه بار دیگه بخون.
اسیر عشق تو از هر دو عالم آزاد است.
قبلیشو.
گدای کوی تو از هش خلد مستنی است.
خلد مستنی چیه؟
خلق مسقنی است.
مستقناست. میگه تو رو خدا پخش نکن. پخش میکنم خوبم پخش میکنم. اینو تکرارشو میگم چهار بار پخش کن. ای چرا کتاب نمیخونین؟ چرا کتاب حافظ؟
من حافظ زیاد نمیخونم آخه.
چرا؟ حافظ دوست نداری؟
نه.
حافظ دوست نداری؟
من زیاد تو شعر حافظ نیستم آخه. بیشتر سعی میکنم
سعدی زیاد میخونی؟ دیوان سعدی بیاری. یه دیوان سعدی بیاری.
مباحث مالی و اسپانسر دوره همی هم همیشه محل بحث بوده. دلیل سادش اینه که هیچ وقت بالاخره معلوم نشد اسپانسر چقدر پول میده، تایید کننده چقدر میگیره. صحبت از هزینه‌های میلیاردی و رکورد شکن شده ولی شفافیت مالی وجود نداره. یادمون باشه ما داریم درباره رسانه ملی گلابیروتون صحبت میکنیم، یعنی جایی که مثلا مال ما مردمه و شفافیت باید یکی از اصولش باشه. ولی از نظر اقتصاد هنر تو جهان سرمایه‌داری این صحبت‌ها واقعا مطرح نیست. یعنی خیلی بیخوده که بگیم چرا اول مارکت اسپانسر برنامه زلال احکام نمیشه. خب دوره همین خیلی بیننده داره، دیده میشه، میاد سرمایه‌گذاری میکنه. مهران مدیری هم هر چی بگیره واقعا حقشه. چرا لجمون بگیره وقتی یه هنرمند اینقدر تو کارش نمونه است و ارزش آفرینه به اندازه بزرگیش پول دریافت کنه؟ چرا باید همیشه هنرمندان ما گدا گشنه باشن یا بمیرن تا محبوب بشن؟ این واقعا سواله. آقای اول مارکت حامی مالی فیلم نهنگ انبر، درخت گردو، هیولا، ساعت پنج عصر و خندوانه هم بوده. یعنی اینقدر که اول مارکت حامی بوده، حمید حامی اونقدر حامی نبوده. کاش تو این فصل دوم دیگه بگم حامی این اپیزود از طنزپردازی همراه مارکت است. من محمد هستم از گوشه آکوستیک ویلام تو لواسان.
عاشق شدین؟
بله.
یعنی همون زمان که بعد ازدواج کردی؟
بله بله.
عاشق شدین؟
واقعا جلوی بابا بعد این سوال رو می‌پرسید.
خودشونم شدم؟
نه.
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 درباره سوالات متداول مهران مدیری از مهماناش هم حرف حدیث زیاد بوده. بعضیا میگن این سوالات چیپه و یا به درد نمیخوره. سوالات چیه؟ چند سالته؟ به خصوص برای خانم ها. تا حالا عاشق شدی؟ چی شد؟ عمیقا احساس خوشبختی میکنی یا نه؟ خب یه خورده لوسه دیگه. تا که برای یخ شکستن بیایم به سن و سال هم گیر بدیم و خانمه بگه من بچه بودم فیلمای شما رو میدیدم، اون بگه نه برعکس من فیلماتون رو میدیدم و بخندیم قارقار. سوال عاشق شدی از اون سوالاست که تو فرهنگ ما جواب صادقانه ای نمیتونه داشته باشه. اینکه تا حالا عاشق شدی و چی شد؟ اگه هم یکی بیاد بگه آقا جونم براتون بگه که آقای مدیری نوجوان بودیم، چشممون این حقیقتش این دختر همسایه‌مون رو گرفته بود ولی خب پا نداد، بعد هم با دختر خاله ریختیم رو هم و با فلانی هم فلانطور شد، بهمان شد، پخش نمی‌کنن طبیعتاً. یعنی سؤاله مهمان رو میندازه تو بغل سانسورچیا، دست مهمان رو میذاره تو دست دوستان، میگه دیگه خودتون میدونید با هم.
مگه میشه آدم عاشق نباشه؟
دیگه حالا من به خاطر ادب و احترام شده
شب امشب اینجا بگین
اینجا
این همه سال پنهان کردین اصلا بگین عاشق شدم. بله مثلا اگه شدین نگرش داشتم تو شما ازدواج کنی مثلا دیگه
الهی بمیرم برای دلش چقدر صبور بوده.
خب شدین هیچ وقت تو هیچ سنی؟
نه اشکال نداره آدم عاشق میشه بعد
نه جاله شما اینجوری میگه میدونی
بعد متوجه میشه که اشتباه کرد.
شما عاشق شدین الان متوجه شدین که اشتباه کردی؟
من بارها عاشق شدم بعد دیدم اشتباه کردم
دیگه.
من فکر کنم یه بار اتفاق میفته ولی
و نیفتاده هنوز.
من جواب این سوال میشه ندم؟
نه بله چرا نمیشه. چرا نمیشه؟
بعدن به خود من
بگی. بعدن به خودشون
بگی. به عنوان یه طنزنویس یه جوری میشم وقتی میگن دیشب مهران مدیری دیدی چی گفت؟ ترکوند همه رو. خب اینا رو مهران مدیری استنداپتور اجرا میکنه ولی پشتش طنزنویسه. اندیشه های اون طنزنویسه است در واقع. حالا مدیری حسن انتخاب داشته و اینا اوکی، ولی در واقع اون طنزنویسه اینا رو گفته. مهران مدیری هم فقط اجراش داره میکنه و البته خوب اجرا میکنه. به خاطر همینم است که حرفای تو استنداپ هاش خیلی وقتا به شخصیت اون کاراکتر خودش نمیاد، باورپذیر نیست، تابلوئه که حرفامل خودش نیست، حفظ کرده داره میگه. توی جهان تقریبا همه استنداپ کمدین ها متن هاشون رو خودشون می نویسن، خیلی وقتا از زندگی شخصی خودشون الهام می گیرن. یه تیکه گوش کنید از دور همی و قضاوت کنید که آخه این حرفا به قبای آقای مدیری میخوره اصلا.
وقت پیش توی خیابون پالتو پوشیده بودم تا قوزک پا، تمام دکمه ها بسته، قطر پارچه دو بنده انگشت. یه آقایی از کنارم رد شد گفت عذر میخوام زیپتون بازه. تو دلم گفتم این از رو پالتو اصلا چجوری دید؟ یکم جلوتر رفتم برای احتیاط چک کردم دم راست میگه، دویدم دنبالش پیداش کردم گفتم آقا تو کی هستی؟ مرد بزرگ اصلا از کجا متوجه شدی؟ گفت از صورتت مشخص بود که سرما داره میره تو جونت. گفت که یه جور حس ناامنی و ترس تو چشمات بود.
چرا طنزهای انتقادی مهران مدیری یه جوریه؟ خیلی قابل اطمینان نیستن انگار. یه بخشش خط قرمز هاست و یه بخشش مجوزهای عبوره. مثلا همیشه میشه هرچی فریاد هست سر دولت و کابینش زد. هیچ وقت نمیشه با قوه قضاییه شوخی کرد یا با مسئولینی که انتصاب شدن، یعنی نصب شدن یه جایی. به جز دولت میشه کلمه بیخاصیت مسئولین رو برای انتقادهای بیخاصیت تر توی طنز به کار برد. همون قضیه مسئولین رسیدگی نمی کنن دیگه. آخه مسئولین کیه؟ هیچ کی به خودش نمیگیره دیگه. به کسی هم بر نمیخوره. فقط یه ده از مردم ته دلشون خوشحال میشه که دیدی مثلا مدیری زد دیشب نابودشون کرد. یه بار پوپولیستی خاصی توی این نوع انتقادهای سیاسی نامشخص وجود داره. ولی راه دیگه هم نیست انگار. در شرایط اساس کنونی که قرنهاست داریم توش زندگی میکنیم، اگه اینطور طنزهای سیاسی هم نباشه، باید کلن کرکره طنز سیاسی رو تو تلویزیون بکشیم پایین. حالا ممکنه ادهیتون بگین خب بکشه پایین، ولی به نظر من این طنزهای کجدار و مریض برای بالا بردن تحمل نقد و طنز نیازه. خیلی هم حالا هرس نخورید که چرا سیاسیون ما اینقدر انتقاد ناپذیرن. خود پزشکان محترم هم سریال در حاشیه رو زمین زدند. لورها هم سریال سرزمین کهن رو متوقف کردند. ترک ها هم عموهای فتیله‌ای رو فتیله پیچ کردند. میخوام بگم همه اقوام و اقشار و اصناف همه و همه وضعمون همینه. نمیفهمیم طنز چیه، درام چیه. همه کم تحملیم. سیاسیون هم چون از مریخ نیومدن طبیعتاً مثل بقیه‌مون هستند.
یه عده از باباها هم هستن که خیلی آقان به بچه های اینا میگن آقازاده. اینا شغلشون اینه که هرچی باباها آبرو اعتبار و حیثیت اجتماعی داشتن تبدیل بکنن به نقدینگی. اینا موقع گرفتن راند و چیزهای دیگه آقام آقام میکنن. موقع لزگی زدن و پارتی هم میگن من همیشه با پدرم زاویه داشتم. اینا خدا رو شکر آق پدر و آه مردم از دو جهت شقشون میکنه ایشالله.
توی جامعه شناسی میگن کسانی که در شهرهای مرزی ساکن هستن معمولا احساس امنیت روانیشون کمتره. به همه چیز با شک و تردید نگاه میکنن. اعتماد کمتری هم به آدم ها دارند. علتش اینه که نواحی مرزی، حالا چه تو ایران چه کشورهای دیگه، بیشتر درگیر جنگ و غارت بوده. خیلی طبیعیه که مرزنشینان همیشه در حالت آماده باش باشن از نظر روانی. حالا این چه ربطی به بحث ما داره؟ مسئله اینه که ما اونقدر توی تاریخی که توش زندگی میکنیم دروغ شنیدیم، اونقدر به ما تهاجم شده، اونقدر ریاکاری دیدیم، اونقدر به شعورمون تو تلویزیون توهین شده که دیگه بدبین شدیم به همه چیز. مثلا فرض کنید چند میلیون آدم نشستیم فوتبال ببینیم، والیبال ملی ببینیم، چند تا از دوستان تو اوج مسابقه تصاویر رو پس و پیش میکنن، حرکت آسه‌ای پخش میکنن. خب این تبعات روانی داره دیگه. یا فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی رو نگاه کنید. از وقتی تانگو و وایبر بود تا فیسبوک و توییتر و تلگرام همجور بیا جلو، شبکه‌هایی که تا مردم توش جمع می‌شدن یه دفعه فیلتر می‌شد. خب این نوع توهین به کاربران این شبکه‌هاست دیگه. امنیت روانی رو از مخاطب می‌گیره.
کلام آخر. واقعاً دیگه نمی‌دونم چی بگم. سال گذشته همین موقع‌ها بود که دوره همی تموم شد. و من هر چه که بلد بودم راجع به مشکلات و اتفاقات کشور گفتم. به زبان تندیم گفتم. اما الان انگار هممون میگیم کاش پارسال بود. سال 97 دیگه شاهکار کردین. این وضعیت اقتصاده، این وضعیت معیشت مردمه، این وضعیت قیمت ارزه و این وضعیت زلزله و جدیدن سیله و این وضعیت هزار تا چیز دیگه. چی کار دارین میکنین با خودتون؟ چی کار دارین میکنین با ما؟ گفتن این ویژه برنامه 13 به دره. اوقات مردم رو تلخ نکن، به مردم امید بده. گفتم چشم، همه ما رو امیدوار کن، همه ما رو همینجوری امیدوار نگه دار، ما رو با امید خفه کن.
حالا یک دفعه درها باز می شود، مردی روی صحنه بزرگ در بهترین تایم تلویزیون می ایستد و از مسئولین انتقاد می کند و نیش و کنایه می زند. خب این برای ما که با فیلتر شکن دوزاری می ریم توییتر، توییت وزیر ارتباطات خودمون رو بخونیم اونجا، این چی میشه؟ واقعا چه انتظاری از ما دارن که باور کنیم؟ اینه که به انتقاداشون هم شک می کنیم. مسئله این نیست که اون طنزای انتقادی نباید باشه و یا مثلا یه جور دیگه باید باشه، کیفیتش چطور، نه نه، مسئله اینه که اعتماد عمومی به تلویزیون کم شده. این رو آمار رسمی خود تلویزیون هم تایید میکنه. این مسئله رو بذارید در کنار توقیف‌های دورهمی و اینکه گاهی مهمان اومده کلی حرف زده و خندیده و رفته ولی بعد برنامه‌اش رو نذاشتن پخش بشه. یعنی در واقع انگار اومده مهمون با مهران مدیری و چند تای دیگه قرار گذاشتن تو کافه دورهم باشن. حالا بریم سراغ مبحث سوپاپ اطمینان. سوپاپ اطمینان سولاخی است که روی زودپز و اینجور وسایل نصب می شود تا گاز و بخار آب زودپز و اینجور وسایل را نپکاند. ویکی‌پدیای فارسی. حالا این سوپاپ خوبه یا نه؟ این سوپاپی که من گفتم که طبیعتا خوبه، اگه بعده که چوب کبریت بکنید تو زودپزاتون بترکید. از نظر سیاسی و جامعه شناسی سوپاپ اطمینان یعنی ایجاد فضایی که برخی مسائل مطرح بشه و مردم غمباد نگیرن. که خب این هم فی نفسه چیز بدی نیست. واقعا چرا ما اصولا باید غمباد بگیریم؟ مگه چقدر میخوایم عمر کنیم؟ خب بذار احساس کنیم یکی حرفمون رو زده. همین که حس خوبی میده همین کافی نیست؟ کلا مگه چیزی غیر از حس خوب تو زندگی آدمی وجود داره؟ بعضیا میگن نه آقا جان، اگه سوپاپ اطمینان در کار نباشه این مردم احساس کنن حرفشون رو کسی نزده است، طغیان میکنن و میپکن و اوج میگیرن و میریزن همه چی رو درست میکنن، میریزن تو خیابون و تبلت ها رو از آن خود میکنن. من دقیقا برعکس این قضیه رو فکر میکنم. مردم ما مطالبه گر نیستن، بلدش نیستن، هیچ وقت با سکوت کردن و یک کتازی کسانی که دارن ظلم میکنن هیچ اتفاقی نمیفته. حتی ساکت تر میشیم، تو سری خورتر میشیم. برای مطالبه گری باید آگاهی داشت، باید یک کسایی بیان جاده رو صاف کنن، بیان راه انتقاد کردن رو نشون بدن، آموزش بدن. بنابراین با کمال احترام به دوستان شیک عموما توییتر نشین، من با این قضیه سوپاپ اطمینان موافق نیستم. اگه تلویزیون رو سراسر فساد هم میبینید، بالاخره کسانی هم هستن داخلش که کار درست باشن و وجودشون باعث بشه خیلی چیزا اصلاح بشه. مثلا عادل فردوسی پور، کاری که تو فوتبال کرد رو کی میتونه منکرش بشه؟ اگه عادل فردوسی پور یو 90 در کار نبود، به نظرتون الان فوتبال بی سوپاپ از چیزی که هست فاسدتر میشد یا بهتر میشد؟ نه، خدا وکیلی میشد یا نمیشد؟ خدا وکیلی گفتم.
مثبت ترین ویژگی مسئولین ما اینه که خیلی با مردم در ارتباطن. قشنگ میدونن مردم چی میخوان، چی میگن. شاید اصلا بگم مثلا موضوع برنامه امشب ما مردمه مثلا. برای همینه که میتونن خیلی راحت از قول مردم صحبت کنن. نمونش، یه جناب مسئول سابق هستن که فرمودند مردم از پیام رسانهای داخلی حمایت خواهند کرد همانطور که از پراید. راست گفتن واقعا. اکثر ماها در حالی که میتونستیم بنز بخریم پا روی نفسمون گذاشتیم و پراید خریدیم، از مسافرت دور اروپامون زدیم، به جاش با پراید مسافرکشی کردیم که دنیا بفهمه که نمیتونه با ماشینهای با کیفیت و قیمت مناسبش گولمون بزنه.
یک پیام غیر رسمی تو جامعه ما هست که میگه آقا جان من دارم دورویی میکنم، تو هم دورویی رو بپذیر و ازش لذت ببر دیگه، بذار کارمونو بکنیم. برنامه دورهمی و کلن طنز رسمی ایران، یعنی چیزی که به صورت رسمی تولید میشه، میگه جست انتقادی ما رو بپذیر و بدون که بیش از یک جست از ما بر نمیاد. به خاطر آگاه نبودن از این قضیه است که مردم میان به رامبد جوان گیر میدن. رامو جوان وقتی واسه به دنیا آوردن بچه‌ش میره کانادا، ایده عصبانی میشن. در صورتی که اون پیام ناگفته‌ای که گفتم اینه که آقا اون خندوانه و ژست‌های امید به آینده و آینده روشن مملکت رو با هم بخندیم و با هم بسازیم و درستش کنیم و اینا، اون جسته، اون یه برنامه است، یه کاره. وقتی کار تموم شد دیگه تموم شده، نوبت به زندگی کردن به شیوه غیر رسمی و واقعیه. مثل خیلی از ما که تا به یه روحانی میرسیم مخرج حروفمون از حلق میشه. یه مسئول و مدیر که میبینیم حالت ایستادنمون و حالت دک و پوزمون متفاوت میشه، و یا یه دفعه حسی به ما دست میده که بالاخره باید بابت یه چیزی از این تشکر کنیم. یعنی ریاکاری چنان نهادینه شده در ما که ما فکر میکنیم تو هر موقعیتی چجوری باید به نظر بیایم. خب قضیه بیخ پیدا کرد.
حالا یه چیز مهم بگم. من گفتم آقایون خودتون برید تصمیم بگیرید راجب شروع دور همی. هر وقت صلاح میدونید دور همی پخش بشه اصلا به منم نگید، خودتون اعلام کنید. من خودم صبح جمعه فهمیدم دور همی پخش.
حالا همه اینا رو اضافه کنید به چرخش‌های 180 درجه‌ای بعضی سلبریتی‌ها. باز اضافه کنید به مسئولینی که شکل درویش‌ها و عرفا هستن که دنیا براشون یه مشت خاکه، ریشاشون تا تو چششون رفته، ولی کو شوقی از میان اندوها که باعث بشه ژیلتی کنن خودشون رو. لباس‌ها و رفتار به غایت ساده، بعد یهو سر از کانادا در میارن. این حجم از درویی باعث بدبینی مردم شده. این مردم بی‌اعتماد و عصبانی دیگه نمیتونن زوایای درخشان کار مهران مدیر رو تو دور همی در نظر بگیرن. حالا من بیام بپرم وسط محلکه بگم بابا این طنزهای دور همی خیلی خوبا، میان به خودم هم شک میکنند.
ما 13 فروردین اگه یادتون باشه اومدیم که سری جدید رو شروع کنیم، شد آخرین برنامه‌مون. کلن هوا شدیم. بعد رفتیم یه برنامه ای مثل دوره همی طراحی کردیم در اینترنت، فکر کردیم اونجا همه چی آزادتره، ارواح عممو، و میتونیم اونجا همدیگر رو اصلا به اسم کوچیک صدا کنیم. یه مدت رفتیم اما دیدیم بچه های گروه جنبه ندارن، کلن فکر کردن که در اینترنت خط قرمز وجود نداره. روز اول دیدم صدا بردارمون با شلوارک اومده سر صحنه. گفتم این چیه؟ گفت از استانبول خریدم، یه زردشم دارم. چشمتون گرفته؟ تقدیم. برای بخش خواننده زنگ زده بودن به یکی. هی میگفتم آقا این طرف کیه؟ میگفتن که خیالت راحت این جنتلمنه. اصلا دیگه آخر سر مجبور شدم گروه رو جمع کنم، یه جلسه یه توجیهی بذارم براشون، یه نقشه یه جغرافیا زدم به دیوار، گفتم دوستان ببینید دور خلیج فارس و دریای خزر خط کشیدم، با زبان خیلی ساده توضیحی دادم بچه ها ما هنوز این ور آبیم. به هر حال اونجا هم که شروع کردیم دوباره زدن، کلن هوامون کردن.
اگه اپیزود هفتم طنز پردازی یعنی طنز و افسردگی رو گوش کرده باشین، اونجا از منظر روانشناسی به کارکردهای طنز پرداختم. این سوپاپ اطمینانی که میگم دقیقاً یکی از مهمترین کارکردهای روانی طنز محسوب میشه. اینکه با طنز و شوخ طبعی فشار بار مسائل و مشکلات رو از رو دوش خودمون برداریم. مثلا شوخیای ما با زلزله و سیل و بدبختیایی که سرمون داره میباره این از همون جنسه. پس مکانیزم سوپاپ اطمینان در طنز به صورت بای دیفالت کارخونه توی ما آدما هست. چرا؟ چون میخوایم زندگی کنیم، میخوایم به حیاتمون ادامه بدیم، نمیخوایم تو شرایط بد بمونیم، که میخوایم ازش عبور کنیم. این میل غریزی و فطری انسانه. برای بعضی برنامه دوره همی شده مثل حریف کشتیگیر، حریفی که هی نگاه نگاش میکنند ببینن چطور میشه اشکل گربش کرد. اگه طنز سیاسی بگه میگن این که از خودشونه. اگه طنز اجتماعی بگه میگه به مردم بیچاره گشنه هم رحم نمیکنه. اگه بیمنظور شوخی و خنده بدون نقد داشته باشه میگن معلومه دیگه، منم هر برنامه فلان میلیون تومن میگرفتم همینقدر سرخوش بودم و کبکم خروس میخوند. خلاصه اینکه کاش متوجه بشیم که طنز قرار نیست همه مشکلات جامعه رو حل کنه. طنز طنزه. یک ساعت دو ساعت بشین ببین، پاشو برو رد کارت دیگه، برو پی علایقت، پی ارزشات، چیزایی که حالت رو خوب میکنه. ببین پسرم، ببین دخترم، آمارتون رو دارم، یعنی آمار پادکست رو دارم، میدونم که اکثر شما یه مش ده شصتی هستین و یا حالا دوربر ده شصت دیگه، موج سپید تو آینه میتونی ببینی، دقت کنی، قباحت داره. نصیحت های منو گوش کن و پادکست رو به دوستانت معرفی کن. البته این معرفیه ربطی نداشت به قضیه، ولی خب حالا معرفی کن طوری میشه مگه؟ یه اسپانسر هم حالا جور کن واسه فصل بعد. دمت گرم. به پایان اپیزود 12 طنزپردازی رسیدیم که در مرداد 99 خورشیدی ضبط شده. در پایان از پزشکان محترم عذرخواهی میکنم. نمیدونم چرا، ولی خب حالا احتیاط شرط عقله. کلا میخوام در همه اپیزودها از پزشکان محترم عذرخواهی کنم. تو این اپیزود صحبت‌های پراکنده مطرح شد که ممکنه با نظر شما موافق یا مخالف باشه. تو جاهایی که میشه نظر داد، مثلا کست باکس یا شبکه‌های اجتماعی، اینستاگرام و اینا، نظراتتون رو درباره مباحث مطرح شده این اپیزود بگید، بنویسید، جوانبی که من ندیدم یا توجه نداشتم رو بهم گوشزد کنید که از شما بیاموزم. پادکست طنز پردازی به دنیای گسترده طنز میپردازه. تو این 12 تا اپیزود خیلی جا سرک کشیدم، موسیقی طنز، سریال طنز، کتاب طنز و هر چیزی که بشه تشریح طنز چسبوند. اپیزود بعد از این اپیزود چندم میشه؟ آفرین. اپیزود 14. 12 14. نمیخوان که نحسی چیزی ما رو بگیره که. پس فصل دوم به زودی شروع میشه، اپیزود 14 هم با کلی تغییرات که نمیگم بهتون تا سورپرایز بشید. طنزپردازی رو از همه اپلیکیشن های پادکست میتونید بشنوید و ممنون که معرفی میکنید به فالوئر هاتون، دوستاتون. من محمد بودم از گوشه خلوتتر یا آپارتمان. فعلا.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.